满的红喜度，
为人骄傲满的红喜度，为人骄傲满的红喜度，为人骄傲满的红喜
度。از آلبوم زیبای درفش کاویانی قطعه زاده شدن فریدون رو تقدیمتون کردیم با نغمه پردازی فرید الهامی و آواز استاد شهرام ناظری و شعر زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی. این درفش کاویانی جز نخستین نشانهای کهن ایرانیان بود در دوران باستان. نخستین که بسیار سپاسگزارم که در همین نیمه نخست برنامه این چون خوب با ما همراه هستید، با اون تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید، در مورد پرسش برنامه نظرتون رو مطرح کردیم. از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا شاهنامه یک اثر ماندگار شده. قبل نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. سه گزینه ما تعیین کردیم که اگر مایل بودید از میان این سه گزینه پاسخ رو برگزینید که عالی خواهد بود. نخست این که چون فردوسی تلاش کرده واژه‌های سره فارسی رو استفاده کنه. دوم این که چون شاهنامه زمانی سروده شده که وضعیت زبان پارسی وضعیت پریشانی بوده. و دیگر این که چون داستانهای فراموش شده ایرانی رو جانی دوباره بخشیده فردوسی. بریم به سراغ پیامک ها. شنونده ی ارجمندمون با نام حداد برامون پیامک فرستادند، گفتند که فردوسی فرهنگ ایرانیان رو که حاصل قرنها اندیشه و باورهای انسانیست رو عینیت بخشید. دیگر این که دوست دیگری از فسا آقای بهروز گفتند که دکتر رستگاری همشهری ما بودند و ما از ایشان کتابهای بسیاری را خوانده ایم، از استادان بنده هم بودند. دوست دیگری با شماره 991 11 شماره پایانی 06 گفتن که هر سه گزینه میتونه درست باشه، به علاوه یه توجه به هویت ملی میهنی و اسلامی که همواره از منویات ایرانیان بوده و خواهد بود. داوود آقا معلازاده این پیامک رو برای ما ارسال کردن. آقای دکتر منصور رستگار فسایی که گفتم از استادان بنده هم بودن، اتفاقا به دستی جدی هم بر شاهنامه پژوهی دارند که خوب شد از ایشان یاد کردیم. افشین امیری از کرمان هم گفتند که نسبت به اجرای برنامه اظهار لطف و مهر کردند که ازشون بسیار سپاسگزاریم. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط داستان در ققنوس. ایرانی بخوانی ای کاش گل سرخ نبود، نوشته منیژه آرمین. نام رمان از ترانه ترکی و قدیمی گرفته شده که در اون گفته میشه ای کاش گل سرخ نبود، زرد و پژمرده هم نمیشد، ای کاش این جدایی و مرگ هیچ کدام نبودند، ای کاش گل سرخ نبود یک رمان واقعی گرای اجتماعی سیاسی است که در اون به مسائلی که در سالهای اقتدار رضاخانی و سپس محمدرضا پهلوی رخ داده اشاره میشه. کتاب ای کاش گل سرخ نبود مشتمل بر 7 فصله و زنی شخص اول این رمانه. او دختر یکی از روحانیون مشهده و به پسر همسایه دل میبنده، در حالی که پدر روحانیش مخالف این ازدواجه، اما در نهایت تسلیم میشه. مهدی افسر ارتشه، با همسرش در ماجرای کشف حجاب و جشنهای مختلف از پیشگامان این طرح میشن، اما با مرگ مرموز مهدی همسر از رضا شاه کینه به دل میگیره و با پیوستن به گروههای کمونیستی میخواد که از رضا شاه انتقام بگیره. نویسنده داستان مهدی و همسرش رو از لابلای زمان به پیش میبره. داستان بین زمان روایتش که همسر پیر و فرتود روی تخت خانه سالمندان هست و گذشته دور در اطراف این قصه رفت آمد داره. بخشی از قصه ای کاش گل سرخ نبود نوشته منیژه آرمین رو به اتفاق هم گوش میکنیم. شخصیت اصلی قصه خانومی است که با مهدی ازدواج میکنه در متن داستان و نامش گلر هست.
یادت میاد مهدی؟ یادت میاد اون شب که پیر قصه وقتی از آخر شاهنامه گفت و خندیدی؟ ای با خدا آخر شاهنامه خیلی تلخه، خیلی. بعد از اون نامردیه یکی از تیمسار و دور و بریاش دیدم، آخه بعد چی کار میگردم؟ تو این شهر جز خواهرم کی به دادم میرسی؟ همون که تو شوهرشو همشأن خودت نمیدونستی. حالا من و سپر سر سفره اونا میشیم، تو خونه اونا شدم آبجی گلر. از طرفی برادرم منو کشونده به جایی که به من میگن رفیق گلر. خنده دار نیست رو خدا؟ رفیق گلر. از وقتی که اون مرد چش سبز و مو قرمز بهم گفت رفیق گلر، بقیه هم میگن. یه هفته تمام مانی و اون مرد یه سخنرانی رو بهم یاد دادن که تو مدرسه دخترونه اجراش کن. آخه منو چه به این کارا؟ ولی مانی مگه دست از سرم بر میداره؟ از وقتی خاطراتم تو مجله طوفان چاپ شد شدم گاو پیشونی سفید. ای مهدی، مهدی، مهدی جان، الان بهار دیگه تو نیستی که ازمون عکس بگیری. انقدر دلم واسه تیلی که دوربین تنگ شده. آخه من بتونه تو سپر رو چطوری بزرگش کنم؟ چه نقشه‌هایی برای آینده سپر کشیده بودی. آخ مهدی، سردمه، خیلی سردمه. به سردی همون شبی که تن بی جونتو تو جوی آب دیدم. مانی همش به امیدواری بوده، میگه سپر کنار من خوشبخت میشه، میگه مملکت یه روزی سر و سامون میگیره. به میگه زن نبا تو خونه دیک به سابه و بچه داری کنه. مانی گفت من نظر رفیق اسرافیلو خیلی جلب کردم، بهتر بیشتر واسه حزب وقت بذارم، آینده خوبی در انتظارمه. مانی میگه جنگ به نفع ماست، اوضاع مملکت که بی‌سامون بشه ما قدرت رو به دست میگیریم، به زودی چند کرسی مجلس مال ما میشه. اما واقعیت رو بخوای به نظر من اونا یه مش آدم خیالاتیه. من که از حرفشون چیزی نمیفهمم، اصلا خودشونم نمیدونن چی میگن. شاگردای مدرسه رو با چند تا شعار دل خوش کردن و کارگرای روزمزدم با پول میخن، همش میگن آینده مال ماست. شاید به هم بگی تو که در مورد این جماعت اینطوری فکر میکنی و چرا وارد جمعشون میشی؟ مهدی، من فقط به یه چیز فکر میکنم، انتقام. حالا که دیگه عشقی تو زندگیم ندارم، میخوام به امید انتقام زندگی کنم. اصلا برای همینه که با مانی بردارم پام به اونجا کشیده شده. من بعد انتقام خودم و از اون تیمسار چکم پوش که باعث مرگ تو و آوارگی من و بچمون شد بگیرم. این کارو میکنم مهدی با تمام توانم.
سپاس که با ما هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
اغلب از زبان متخصصان شنیده میشه که مگه چه اشکالی داره واژه‌های بیگانه رو عیناً بپذیریم و به کار ببریم. این افراد تنها به گونه گفتاری زبان توجه میکنن و متوجه اشکالاتی نمیشن که معمولاً در نوشتار پدید میاد. کاربرد واژه‌ها به صورت اصلی اونها در زبان بیگانه در نوشتار گره‌هایی رو ایجاد میکنه که گاهی ناشی از خط و گاهی ناشی از مقاومت پنهان لایه‌های زبان. متاسفانه بی اطلاعی از این گره‌ها و ریشه اونها متخصصان رو در بکار بردن الفاظ بیگانه در گفتار راسخ‌تر می‌کنه و در بکار بردن برابر نهادهای فارسی بی توجه‌تر. هدف اصلی واژه‌گزینی کمک به ایجاد زبان علم معیاره که لازمه ایجاد اجتماع علمیه. در زبان پارسی هنوز این زبان معیار ساخته نشده. برای این کار هم باید واژه‌ها و هم نحو زبان علمی و از جمله روش‌های بیان فرمول‌های ریاضی و شیمی استاندارد بشن. هدف اول یعنی واژه‌گزینی با هدف استانداردسازی واژگان در کشورهای صنعتی که زبان علمی معیار دارن کمی متفاوته. در کشورهای صنعتی هماهنگ‌سازی مفاهیم، نظام مفهومی و همینطور واژه‌های زبان‌های گوناگون اهمیت بسیاری پیدا کرده که تا حدی نتیجه جهانی شدن اقتصاد در سال‌های گذشته است. پیشترها در مورد مدرسه زبان آموزی بنیاد سعدی با شما سخن گفته بودیم که استادان این مدرسه در تلاش هستند تا زبان پارسی رو به غیر پارسی زبانان به نحوی آموزش بدن که اونها در دیاران خودشون سفیران برگزیده زبان پارسی بشن و این زبان دیر عمیق و همچنان گرم و رایج رو توسعه بدن و نفراتی رو که این زبان زیبا رو میدانند بیشتر و بیشتر کنند. در فرصت پیش رو قرار هست گزارش همکار گزارشگرم خانم فراتی رو بشنویم از فعالیت های همین مدرسه.
الان میخوام صحبت بکنم با دو تا از مهمانهای عزیزی که در بنیاد سعدی در مدرسه تابستانی دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی شرکت داشتن و از کشور پاکستان مهمان کشور عزیزمون هستن. باهاشون بیشتر آشنا میشیم. سلام.
سلام، حال شما چه؟
خیلی ممنونم. سلام.
سلام،
شما خوب هستی؟
خوبم.
خودتون رو معرفی میکنی؟
اسم من سید محمد علی بازیدی است. من دانشجوی فیزیک است. من شعر، ادب و موسیقی خیلی دوست دارم. من آهنگ دوست دارم. من چند آهنگ فارسی بلدم. برای من فارسی یک زبان خیلی جالب است.
بسیار عالی، شما خودت رو معرفی کنید.
اسم من کبرا است، من یک دانشجو اقتصاد هستم. برای من زبان فارسی خیلی شیرینی است.
بسیار خوب. خانم کبرا، از چه زمانی یا بهتر بگیم چند وقته که با زبان فارسی آشنا شدید؟
شش ماه.
شش ماهه. و اینطور دارین صحبت میکنی؟ بسیار خوب.
زبان فارسی خیلی شیرین، زبان شیرینی است و به نظر من زبان جالب است. آهنگ فارسی من خیلی دوست دارم.
با کدوم یکی از شاعرای فارسی زبان آشنا هستین؟
محسن یگانه.
خواننده ها.
بله،
خوانندگی ایشونو میپسند.
بله.
آقای سید زیدی، چند سالتونه شما؟
20 سالتونه.
و از چه سن و سالی با زبان فارسی آشنا شدیم؟
فقط برای 6 ماه.
شما هم 6 ماهه که با خانم کبرا همزمان همکلاسی هستید. در کدوم دانشگاه تحصیل میکنید؟
در شهر لاهور.
الان آشنا شدید با زبان فارسی، یاد گرفتید فارسی حرف زدن رو، چه حسی دارید؟
خیلی خوشحالی، خیلی شیرینی، خیلی خیلی باادب.
لاهور توی دانشگاه برای هم دانشگاهی های دیگه تون که فارسی بلد نیستن، شما فارسی حرف زدین؟
بله، کم کم.
چه برخوردی با اتون دارن وقتی که شما باشون فارسی حرف میزنید؟ چی میگن؟ علاقه مند هستن که اونا میاد بگیرن؟
بله، من شاعران فارسی رو دوست دارم.
کدوم یکی از شاعرها رو؟
کدوم؟ حافظ شیرازی و فردوسی و عبدالرحمن جامی و اقبال لاهوری.
خانم کبرا هم دارن اشاره میکنن. چی؟
سعدی، رومی، اقبال لاهوری.
بله بله. الان شعری تو ذهنتون هست از این شاعرها که برای ما بگین؟
بله. از حسن ملیح خود شوره بجاها کردی، هر زخمی بسم الله را مصروف فغان کردی، بی جرم و خطا قتلم از ناز بتا کردی، دل بردی و جا بردی، بی تاب و توان کردی. عبدالرحمن جامی.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. شما چی خانم کبرا؟ شعر هنوز حفظ نکردی؟
نه، حفظ نکردم.
خانوادتون در مورد این مسئله چه نظری دارن؟
خانواده من خیلی خوشحالم من اینجا هستم. پدرم فارسی را خیلی دوست دارم. بله.
خانم کبرا گفتن که از خوانندگان فارسی زبان آقای یگانه رو دوست دارن و به آهنگ‌های ایشون بیشتر علاقه مندن. شما چی از خواننده ها کدوم رو دوست دارید؟
محسن یگانه، محسن چاوشی، سینا حجازی و...
بسیار خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که باز هم شما رو توی ایران ببینیم.
انشالله. از صدای سخن عشق ندیدن خوشتر،
یادگاری که در این گنبده دوار میماند.
به نظر شما چرا شاهنامه یک اثر ماندگار شده؟
خب سلام و درود. یکی از علل جاودانگی و مانایی شاهنامه و افکار فردوسی در ازمنه تاریخی این است که فردوسی در بیان و ذکر داستان سرایی های خود ریشه اصیل ایرانی را مد نظر داشته است، یعنی حکایت های شاهنامه، آیین ها و افکاری که تموج داره در اندیشه های فردوسی از آبشخورهای تغذیه می کند که این آبشخورها در سرزمین های با اصالت ایرانی جاری است و امروزه جوانان اگر گرایش بیشتری به شاهنامه پیدا کردن از این جهت است که نوع بیداری فرهنگی درشان ایجاد شده است که هر ملتی باید از آیین ها و فرهنگ و اندیشه های خود و اندیشه های اصیل تاریخی خود ارتضاء کند.
خیلی سپاسگزارم از همه دوستانی که برام پیامک فرستادن، با همون تماس گرفتن. شماره 9317 شماره پایانی 67، همینطور 935-25 شماره پایانی 23 و نیز شنوندهی که گفتن که چقدر خوبه که ما میتونیم از ادبیاتمون برای نمایش فرهنگ و اقتدار خودمون بهره بگیریم. عرس و آدم برفی، داستانی برای کودکان. کتاب داستان عرس و آدم برفی نوشته سعید سلیمی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان، به همت انتشارات نایبند راهی بازار کتاب شده و این لحظه هم ارتباط ما با نویسنده برقرار شده و میتونیم باهاشون در مورد این کتاب گفتگو کنیم. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به ققنوس. خانم سلیمی درود بر شما.
سلام، شما بخیر، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم خانم سعید سلیمی، خیلی خوش آمدید به ققنوس. در مورد ایده عرس و آدم برفی برامون صحبت کنید و فرایند نوشتن این کتاب.
کتاب عرس و آدم برفی اولین کتابی بود که ایده اون به ذهن من رسید و من شروع به نوشتن کردم. حدودا اوایل سال 90 بود که نوشتم و بعد ها یک بار دیگه اونو بازنویسی کردم. سال 1402 بود که اون رو به انتشارات نایبند دادم که به دست چاپ برسه.
بسیار خوب. ایده کتاب در ارتباط با در واقع یک آدم برفی، یک پسر بچه رخ میده. کمی در مورد این ایده اولیه کتاب هم با اون حرف بزنید، چطور شد که حالا به این سوژه رسیدید و برای این گروه سنی، یعنی گروه سنی الف نوشتید داستان رو؟
بله، داستان برای گروه سنی الف هستش.
و خود ایده از کجا آمد؟ مثلا اسمی که انتخاب کردید یک اسم خاص مثلا حوالی عرس زیستگاه شما بوده یا اینکه چی بوده داستان؟
داستان شخصیت پسر بچه هستش به نام عرس. هر کتابی که نوشته میشه یک جغرافیا و یک مکان و یک زمان داره. داستان من جغرافیایی نداشت. من دوست دارم داستانهایی که روشون کار میکنم توی حوزه توی زمینه ایران شناسی باشه. بنابراین اسم شخصیتم رو عرس گذاشتم. اسم عرس ما امین یک رود هستش،
یه رود مرزی خیلی پرداستان و قصه هم هست اتفاقا. خیلی بله. عالی. بعد کی کتاب منتشر و توزیع شده؟
بهار 1403.
بسیار خوب. نقدی هم گرفته شده؟ یعنی دیدید که خونده بشه، نظر گرفتید؟
بله، نقد و بررسی شده.
و مهمترین نکاتی که بررسی کردن چه بوده در حوزه کتاب شما؟
شخصیت داستان بود.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. سپاسگزارم از شما خانم، متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم سپارم. خدا نگهدارتون باشه. براتون بگم که این کتاب برای گروه سنی الف نوشته شده و در این کتاب تلاش شده تا به کودکان رعایت حریم و مرزها، مسئولیت پذیری و چگونگی مواجه شدن و رفتار کردن با چیزی یا کسی رو که دوست دارند یادآوری بشه. عرس و آدم برفی داستان پسر بچه‌ای به نام عرس رو روایت میکنه که با یک آدم برفی دوست میشه. او در یک روز سرد نگران آدم برفی میشه و تصمیم میگیره که او رو به خونه‌شون ببره و همین تصمیم داستان رو کنشمند میکنه. بیشتر خانم سعیده سلیمی در گفتگو با ایبنا، البته شاید یک گفتگوی مکتوب بوده، در مورد این کتاب مفصل صحبت کردن. الان هم که باشون گفتگو کردیم فکر کنم که شکل مکتوب بیانشون خیلی جذاب هست، میتونید در ایبنا گفتگویشان رو بخونید. اگر به منطقه جلفای ایران سفر کرده باشید، حتما رود مرزی عرس رو به تمامی دریافتید که چقدر زیبا و از اون رودهایی هست که اتفاقا قصه ها و افسانه های زیادی اطرافش هست و تبدیل به یک نماد و نشانی فرهنگی در میان اهالی جلفا شده این رود مرزی زیبا. حالا از مرز برای شما گفتیم، از ابتدا هم که با شاهنامه آغاز کردیم و از شما پرسیدیم که چرا شاهنامه یک اثر ماندگار شده. گزینه سومی که براتون طرح کردیم من رو به یاد مجسمه فردوسی در میدان فردوسی تهران انداخ. یک کوه سپیدی نمایش داده میشه که بر بالای اون فردوسی نشسته و یک کودک هم در پای فردوسی است. همین ها سپید هستن که استعاره است از وجود زال و در یک شمای بزرگتر، زالی که بر فراز قله است و توسط سیمرغ بر کشیده میشه، یک استعاره میتونه باشه این تمثال عجیب و معناگرایانه که فردوسی این قصه ها و افسانه ها رو از دل تاریخ شفاهی ایران بیرون کشید و در متن اثر بزرگ خودش اینها رو بالاند و پرورش داد. باز هم به سراغ پیامک های شما عزیزان شرمنده خواهیم رفت. آقای علی جهانی فر از شرمنده های خوب همیشگیمون گفتند که شاهنامه هویت مردم ایرانه و هویت فراموش نشدنی است. آقای ناصر امیری از رفسنجان هم معتقدند که هر سه گزینه‌ای که ما مطرح کردیم میتونن پاسخ صحیحی برای این پرسش باشند. یاد کنیم از برخی از عزیزان که همچنان با همون تماس گرفتند و برامون پیامک فرستادن. شماره 99102، شماره پایانی 86، شماره 935-25، شماره پایانی 23 و نیز 901-37، شماره پایانی 67. در گفتگو با کارشناس نخست برنامه امروز آقای قیامتی به خدمت شما گفتم که یک مسئله‌ای وجود داره قطعاً و یک دلیل عمیق که این حس و میل ما نسبت به فردوسی در میان کودکان، نوجوانان و جوانهای این روزگار این چنین پروال گرفته و خب ایشان هم به ماجرای هویت ملی، میهنی و آیینی ما اشاره کردن که در شاهنامه به تمامی بهش پرداخته شده. گفت که گواه شاهد صادق در آستین باشد. حالا حکایت پیامک‌های ماست. زمانی که برنامه رو با نشان روشن شاهنامه و فردوسی آغاز می‌کنیم و پرسش رو هم در همین زاویه و قافیه طرح می‌کنیم، اتفاقا استقبال شما در بخش پاسخ و پیامک‌ها و تلفن‌ها بسیار بیشتر هست و این کاملا چشمگیر و معناگرایان است. خیلی سپاسگزارم که در ققنوس امروز هم با ما همراه بودید. روز و روزگارتون به خیر و نیکی باد. شاد باشید و خدا نگهدار.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگر شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه.